ببینید امروز یه همیشه این سوال وجود داشته در محیط‌های علمی، اختصاص به حوزه هم نداره، اختصاص به قول مرحوم سید دانش‌های قدیم هم نداره، تو دانش‌های جدید هم این سوال وجود داره. اونم اینه که اگه کسی میخواد توی یک علم به تولید برسه، یک قدر متیقنی از همه علوم اینطوریه که باید منابع و آثار اولیه و ثانویه علم کار بشه توش. این که بگم یک قدر متیقنی از علوم، چون بعضی از علوم متدشون متد تجربیه، مثلا علمی که متدش تجربیه ممکنه بگیم که آقا این دانش پژوه علم، پژوهشگر علم، حتما لازم نیست که بیاد همه آثار گذشتگان رو کار کنه، مخصوصا که مثلا امروز ابزار علم پیشرفت کرده، این آدم وارد لابراتوار تخصصی خود علم میشه، بر اساس ابزار جدید تحقیق میکنه، کاوش میکنه، میره جلو. ما کاری به گذشته علم زیاد نداره. اما همون جا هم تو خود اون همون علوم در واقع با متد تجربه هم باز یه قدر متیقنی از گذشته علم باید دست اون دانش پژوه باشه. بله، این دیگه میدونید دیگه، مکتب فکری رایج امروز غرب مکتب پوزیتیویست، تقریبا پوزیتیویست معادل فارسی نداره، کلمش، کلمه پوزیتیویست معادل فارسی نداره، یعنی ترجمه نمیشه. باید بگیم اسم یه مکتبیست که این مکتب این چنین خصائصی داره. مثلا ولی یکی از خاصیت‌های مکتب پوزیتیویست، پوزیتیویست که گاهی تو ترجمه‌های معروف میگن مثلا حسگرایی افراطی، باز یکی از خاصیت‌های این مکتبه، نه اینکه خود این مکتب اینه. بعد عرض کنم به محضر شما، یکی از خاصیت‌های این مکتب اینه که تاریخ گریزه، یعنی خیلی با اندیشه گذشته‌ها کار می‌کنه، ما فکر می‌کنیم میریم جلو ببینیم به کجا می‌رسیم. یکی از دلایل این مسئله اینه که چون در فضای تجربه و در فضای علوم در واقع حتی علوم تکنیکال الزاماً ما نگاه به چیز نداریم، به عرصه علم در گذشتش نداریم، اینا خواستن از همین الگو و از همین نگاه و از همین روش و از همین فکر برای تبیین فلسفه و توضیح فلسفه استفاده کنید. فلسفه گفتم ما خودمون اندیشیدن و فلسفیدن و این کار رو شروع میکنیم بیریم با کجا میرسه. دقت کردید ساله چه؟ حالا این مطلب حتی اگر در علوم تجربی هم درست باشه، خود اونها دوباره الان رسیدن به این که نه، ما باید یک دستمایه ای از گذشته دستمون باشه. اینطور نیست که ما بگیم چون علم تونش تجربه است و ابزار ما هم تجربه است، ما بشینیم هی کار کنیم بریم جلو و دیگه اصلا گذشتگان نسبت به ما قابل مقایسه نیستن. مثل اینکه ما الان مثلا یه فتوشاپ مثلا CS مثلا 6 دستمونه که مثلا وقتی زوم میکنه چقدر زوم میکنه، کارت گرافیک قوی، سی پی یو قوی، رم بالا، لذا تا خورد پیکسلای صفر هم بهمون نشون میده، ریز میشیم. اما مثلا قدیم مثلا یه مثلا نرم افزاری که بود، یه فتوشاپ مثلا 3 بود یا یه اتوکد مثلا چی بود تو ویندوز 98 که با مثلا رم مثلا 256 با مثلا سی پی یو، لذا اینو ولش کن، اصلا گذشته رو ختام مهمش و فیضاله که فریت نامس متنافس احترامشون هم میکنیم میذارشون کنم. اینا رسیدن با اول اینطور نگاه میکردن، اخیرا رسیدن به اینکه نه، این اتفاق نمیفته. اخیرا یعنی مثلا حدود 15-20 سال اخیر تو خود علوم تجربی ها، حالا جایی بس تو فلسفه غربه الان نیست، اما رسیدن میگه نه. چرا آقا باقر؟ دیدن آقا مثلا ما تا قبل این 15-20 سال اینا میجنگیدن تو عرصه علم، بعد وقتی به سوالهای واقعی خود اون علم میرسیدن گفتن بلد نیستیم جوابشو، اما خود ضرری هم نداره. دقت کردی؟ یعنی مثلا اینا می اومدن مثلا توی مثلا خدمت شما عرض کنم توی مثلا بحث مواد اینا می اومدن میگفتن مثلا این فرمول حاکم بر این ماده است، این ماده در فلان درجه این اتفاق براش میفته، در فلان درجه این اتفاق براش میفته، فلان مثلا عنصر مثلا گاز به فضای واکنش تزریق بشه این اتفاق میفته و همین کافیه، ما باش آلیاژ میسازیم، باش چیکار میکنیم، باش چیکار تمام میشه. چه نیازی داریم به اینکه بفهمیم حالا آخرش رابطه ماده و انرژی چیه؟ الان ما هواپیما میسازیم، مایکروویو میسازیم، یا مثلا بیا همینجا بیا تو امواج. آقا چه نیازی داریم به این که بفهمیم این مثلا بار الکترونی حاکمه بر این مثلا فضا که سبب میشه که مثلا قضا اینطور گرم بشه اما فلان مثلا شیشه رو که بذاریم توش گرم نشه، این بر اساس این فرمول عمل میکنه. برای چه نیازی داریم بفهمیم این ریشه تحلیلیش برمیگرده مثلا به فرکانس و موج، یا برمیگرده به جنبش های مثلا در درون هسته، یا اصلا برمیگرده از فضای فیزیک اتم در بیاریم بریم تو فیزیک کوانتوم و فوتو؟ چی نیازی به این بحثا داریم؟ دقت کردید؟ لذا شما مثلا میدید استاد دانشگاهه یا مثلا پژوهشگره یا یه نخبه تولید کننده یک ابزار یا یک فرم علمی برای تولید یک فن، یک رشته، این چیزاست، اما ابدا از این مفاهیم پایه ی رشته خودش سردر نمیاره. یعنی این روی کرده ابزاری و تکنیکی به علم که ما الان ابزار اون پیشرفته شده کار بگذشته نداریم، تاریخ گریزی علم یکی از آثارش این بوده. اینا یواش باشدن نه اینطوری نیست. ما الان رسیدیم به این که میخوایم مثلا یک ابزاری بسازیم که این ابزار بتونه تمام امواج راداری رو از هواپیما عبور بده. این ابزار رو ما ساختیم، فلان کشور اومده ابزار ما یکی دیگه ساخته، فلان کشور تونسته یه رادار بسازه که حتی ابزارهای ما رو هم بگیره. هی که علم رفته جلو با همون متد تجربه و پیشرفت ابزاری ها رفته جلو دیگه رسیدن میگه نه باید اون سوال اساسی های علم رو پاسخ بده. تا اونها پاسخ داده نشه ما به نمیرسیم. مثل چی؟ مثل این که الان اومدن خدمت شما عرض کنم سیم هایی رو بسازن که این سیم ها از جنس فلز نیست، پلاستیکه، اما اما قابلیت انتقال الکتریسیته رو داره. الان شما دیدید دیگه، بعد حالا این توی گام های نخستینش دیدید این مثلا خدمتون عرض کنم مسواک های شارژی برام مسواک هم آره، بعد پلاستیکیه دیگه، این فقط سر جاش قرار میگیره، هم خود مسواک کفش پلاستیکه هم اون کفش پلاستیکه، قرار میگیره و شارژ میشه. بعد مثلا اون روتور داخلیش تا مثلا 1000 دور در دقیقه میچرخه و این سبب مسواک زدن میشه، چند مثلا 100 بار میتونه بزنه مسواک. بعد نوع این خود این مسواکه رو که شما تحلیل میکنید یه بخشی از در واقع شیمی مواد توشه، یه بخشی از فیزیک و انرژی توشه، یه بخشی از فیزیک مکانیک توشه، او خیلی از چیزا توشه، همه یه قطعه. اینا یواشاش اومدن به سمت تولید. حالا چرا اینها رو من گفتم؟ خود اونها حتی تو علوم تجربی متوجه شدن بدون پشتوانه فکری علم الزاما نمیشه پیشرفت رو تا آخر جلو بود. درسته که بالاخره ابزار تجربه و محیطی که این ابزار درش وجود داره منطقا بیسش بیس ثبات و یقین و اینجور مفاهیم مثل علوم عقلی نیست. بیس این فضا بیسیه که مسانخ با تجربه است. مسانخ با تجربه یعنی تکاپو، یعنی حرکت رو به جلو، یعنی پیشرفت، یعنی عبور از گذشته، اینا درسته، این مفاهیم خیلی غلط نیست، اما اینها الزاماً بیس این علوم رو تبیین نمی‌کنه و ما اگر اونها رو نداشته باشیم، لذا دوباره رو آوردن به خانشی از گذشته. حالا من چرا این رو گفتم؟ این مطلب توی فضای علوم انسانی به معنای غربیش بیشتره، چون فضای علوم انسانی که فضای تجربه نیست، فضای تولید ابزار نیست. یه دوره‌ای خواستن این نگاه غلط رو به فضای علوم انسانی بدن، پنچر شدن، دیدن نتیجه نمیده، برگشتن دوباره شروع کردن بازخوانی گذشته. لذا شاهدش چیه آقا هادی؟ اگه الان شما نگاه بکنید به کتاب‌های فیلسوفان معاصر، حقوقدان‌های معاصر، جامعه شناس‌های معاصر، دوباره نگاه می‌کنید می‌بینید اینا یه بازگشت به گذشته دارن. می‌بینید فلان فیلسوف که مثلا الان استاد اصلی دانشگاه هاروارد یا مثلا دانشگاه کمبریج، می‌بینید این آدم وقتی می‌خواد بیاد سر مثلا رشتش چیه؟ حقوقه. تخصصش چیه؟ مثلا گرایش مددکاری اجتماعیه. داره آسیبای اجتماعی رو بررسی میکنه، داره مسئله سیگار و رواج سیگار بین بچه ها رو بررسی میکنه. ها؟ سوالش از اینجا شروع میشه. اما میبینی 40 دقیقه که صحبت میکنه، از دقیقه 43 شروع میکنه در مورد مبانی فلسفه اخلاق دیوید هیوم و جان لاک صحبت کردن. هیوم و لاک مال قرن 17-18، یعنی مال شروع جریان آمپریستن تو اروپا. فضای لاک اولین آمپریست بوده، بعد لاک هم که بارکلی و فرانسیس بیکن و بعدش هم دیوید هیوم و اینا هم بودن دیگه. یعنی بعد حالا جالبه، یعنی اگه کسی بخواد با این فضایی که از الان برا ما حاکم شده تو این 4-5 سال اخیر، 7-8 سال اخیر تو کشور ما، هیوم که مرد دیگه، شما هنوز اطلاعاتت قدیمیه در مورد فلسفه و با این نگاه کنیم به چشه که این که دیگه خودش نامبروان رشته خودشه، اونم نه توی مبانی جریان شناختی فلسفه، بلکه داره تو رشته تخصصی حقوق گرایش یا مثلا جامعه شناسی گرایش مددکاری اجتماعی، داره یه بزه اجتماعی کف زمینی رو تحلیل میکنه. به این چش بود که دوباره برگشت روی هیوم و لاک و کانتو؟ چون اساسا علوم انسانی نمیشه مقایسه بشه با علوم تجربی، که الان ما گفتم تو تجربی هم اینطوری. حالا تازه علوم انسانی غرب باز با فلسفه‌ای که پیش ماست مشترک لفظیه. علوم انسانی غرب با فلسفه‌ای که پیش ماست مشترک لفظیه. چرا؟ شاید به استراحت که من شاید تو این جلسات نگفتم قبلا، ببینید فلسفه غرب، فلسفه علم کلیه، فلسفه مبنای فکره، فلسفه نگاه به هستیه. غرب بر اساسی اتفاقاتی که درونش افتاد، فلسفهش یعنی کلی ترین علمش روی فیزیک و ریاضیات سوار شد. یعنی چی؟ یعنی حکمت وسطی. اونا ماکزیموم اندیششو تو حکمت وسطی میزده، لذا هیچ وقت با مفاهیم متافیزیک ارتباط برقرار نمیکنه، هیچ وقت پدیده های متافیزیکی روی زمین رو نمیتونن توضیح بدن. باقر جان، صالح جان، شما برو پیش یه فیلسوف غربی یا یه روانشناس غربی یا یه جامعه شناس غربی، نمیدونم، پیش هر کسی که رشتش تا حدودی نزدیک به این بخش‌های سوالی ماه، پیش بگو آقا شما هیپنوتیزم رو چجور تحلیل میکنید؟ میگه نمیدونم.
بهش بگو جادو رو چجور تحلیل میکنید. اونا قبول دارن یه چیزایی تو ادیان قدیم بوده، تو ملل قدیم بوده، مثل جادوی سرخ، مثل جادوی سیاه. اینا مفاهیم خودشونی ها، الزاما مفاهیم دینی نیست و قبول هم دارن اتفاقاتی، یعنی این اکشن ریاکشن واقعیه، به توهم ما نیست. بگو آخو چجور تحلیلش میکنی؟ بشه شما مفهوم رام جن رو چجور تحلیل میکنی؟ اونا قبول دارن جن رو، مخصوصا بعد از اینکه جریانات فکرشون افتاد دست پروتستان ها و بعدش هم اتفاقاتی که توسط این خدمتون عرض کنم کشیش های هم رومی کمتر هم انگلیسی و گلاسکویی بیشتر، اینا اتفاقاتی افتاد اونجا، افتاد دست به وجود اومدن جریان مسیحیت صهیونیست و اینها، چیزهایی مثل کابالا، مثل از این جور چیزها اتفاق افتاد اونجا. و اینا رو چطور تحلیل میکنید؟ نمیدونم. شما با یه چیزی از الان تو اینترنت ما سرچ میکنیم بازیه، بهش میگن تخته ویجا یا ویجا، به قول این یا ویا حتی، یعنی اون ج یا جش خونده نمیشه، بستگی به قرائتش داره فرانسوی انگلیسی. و اینا چطور تحلیل میکنید؟ همین که یه چیزی میذارن بعد که انه یه روحی میاد تکونش میده، نلبکی میذارن و اینا، این به بازیه، تو قرب کارخونه داره، صنعت بازیه، یعنی این دستگاه بازیه. مثلا میریم مثلا نه حالا دیگه مثلا پلیستیشن 4 میخریم، کنسول 4 مثلا، خب برو بهش بگو مثلا شما مثلا یه چیزه. حالا جالبه با اینکه الان دیگه دنیا اینقدر پیشرفت کرده و ایکس باکس و ایکس باکس وان و تو و ایجور فضا اومده، هنوز اون تخته که شبیه بابا فیلم ساختن به اسم جومانجی، جومانجی 1 2، این جومانجی برای شبیه سازی اونه، دیدید دیگه. اینا رو خواهی توضیح بده، میگه نمیدونه، نمیتونه بگه بله، نمیتونه بگه خیر. چرا؟ چون افق اندیشه اونا رو فلسفه مستاست بالاتر نمیده. یعنی مفاهیمی که بقول آقای موسی رحمت الله علیه، بقول حضرت آیت الله جوادی جدی کرهیر، تجرد ریاضی دارن نه تجرد عقلانی. موجود یا به شرط ماده است وجودن و تعقلن، یا به شرط ماده است وجودن لا تعقلن، یا لا به شرط از ماده است نه وجودن نه تعقلن، ماده رو نیاز ندارن. اینا ندارن قسم سش. حالا با این وجود تو فلسفهشون اینا فهمیدن که نمیتونن از اون بیس های اولیه ی دانش بی نیاز بشن. حالا تا چه برسیم فلسفه ما؟ من سابقه چیزی نوشتم انفعال در مکاتب فکری معاصر، گفتم اینا ما رو مسخره میکنن که شما مثلا نظام فکریتون خیلی ایستا ثابت و پویش و جریان و دینامیک نیست، حرکت نمیکنه رو به جلو. برای همینم از قدیم الایام تا حالا رو 4 تا مکتب ایستادید. اما غرب اینطوری نیست، غرب اینقدر جلو اومده که حتی مکاتب رو در نوردیده، به افراد رسیده. فلسفه کانت، فلسفه هیوم، فلسفه اسپینوزا، فلسفه مثلا فوکویاما، فلسفه مثلا جریدا، فلسفه باربور، فلسفه مثلا هایدگر، هی راسل، هی داره به افراد دیگه نسبت میده. این نشون میده که اونجا خیلی فکر پویا. من موقع همین رو تحلیل کردم، گفتم بابا این انسان این مایه خوشبختی نیست، مایه بدبختیه. چون اگه واقعیت خونه میشه 300 نفر 300 جور خبر بدن، خب اگه 300 نفر 300 جور خبر دادن همچه این لذا ما اساسا تو هر علمی اگه میخواییم به تولید برسیم نیاز به مبادی علم داریم. لذا نمیتونیم دستمون از گذشتگان کوتاه کنیم و دست بشونیم. اگر دست رسیدیم به تولید کننده یه نظریه تو علم میرسیم، به این درجه نخواهیم رسیم، این مسلمه. فقط مشکل چیه؟ مشکل اینه که هرچقدر علم کهن‌تر باشه، آورده یه علم بیشتره، یأس دانش مجنون هم بیشتره. اینطوریه دیگه. میخوام بگم با این نگاهی که گفتم اصلا این سوال اختصاص به حوزه نداره، اختصاص به این کتابای ما نداره، همه جایی هست. آقا شما میخوای مثلا ارشد این رشته باشی باش، میخوای دکترای این رشته باشی باش. حادی میدونید ما توی ساله تو فضای دانشگاه دیدید بعضی از رشته ها همه رشته ها لیسانس دارن جز پزشکی که گام اولش 7 سال است، بقیه رشته همه لیسانس دارن، لیسانس تجربی، لیسانس علوم تربیتی، لیسانس جامعه شناسی، لیسانس روان شناسی، لیسانس مشاوره، لیسانس مثلا معماری، لیسانس مثلا سدسازی، لیسانس قدرت، همه لیسانس. اما تو رشته های ریاضی به لیسانس میگن چی؟ مهندسی. چرا این درست شد؟ اینو تا فکر کردیم روش؟ چرا؟ این خودش میوه غربه. درست هم هست، چیز غلطی نیست، نگه هر وقت میگم غرب غلطه. چرا اونجا مهندسیش فایده دار؟ چون تو اون رشته ها آدمی که میخواد وارد بازار کار این رشته بشه مهندسیش کفایت میکنه براش، لذا به لیسانسش یه شخصیت دادن، یه حرکت توسطیه ایست بهش دادن، یه صورت نوعیه بهش دادن، تو خوبی برو تو کار. اما اگه کسی بخواد نه، بخواد تو خود علم کار کنه نه تو بازاره، میگن نه بیا ادامه بده، دکتراش هم بگیر، بعدا بازگشته به علم پیدا کن، هیئت علمی دانشگاه بشو، بعدش هم برو تا پروفسور شدن تو میرشته. برای دوره لیسانسش تعریف خوشمزه و خوشخوراک وجود داره، صورت نوعیه واجد آثاریه، میشه از استفاده کرد. اما چرا برای بقیه رشته‌ها اتفاق نمیفته؟ چون طبعا اون رشته‌ها یا تو فضای غرب مثلا علوم انسانی اینطور، چون اصلا چیز چرتی بود یه دوره زیادی علوم انسانی، براش فکر نشد که برای دوره لیسانسش و ارشدش و برای هر کدوم از مراحلش تعریف خاص پیدا بشه، یه صورت نوعیه بهش بدن، یه حرکت توسطی ایست اینه خوبه، نشد. بزن ما عرف فقط تو زنمون اینه که این لیسانس شکیه گره برای آموش پرورش جذب بشه، باشه هم یه آموش پرورش حقوقش مثلا 1.5 دو تو برای بدن نمیخوره. این نه تعریف نداره، این مهندسی علم ها، مهندسی نظام کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید انجام بدن، چون همه آدماش نفری 10 تا شغل دارن، کسی نمیرسه این کارها رو انجام بده. از کشور الان تو نظام تربیت علمیش عقیمه. حالا اما تو همون رشته‌های علوم انسانی مثل رشته مهندسی نمیشه برای دوره لیسانسش یا برای دوره کارشناسی ارشدش خیلی اثر قائل شد، یعنی صورت نوعیه تامل اثری نیست، مثل مهندسی عمرانه نیست که برای همون لیسانسش خیلی اثر وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این رشته باید ادامه پیدا کنه. مثل پزشکی، پزشکی باز تو قرب میبرم پزشکی حله، پزشکی میگن آقا دوره اولش 7 ساله، 4 سال نیست، یعنی تو باز تا به صورت نوعی اولت برسی 7 سال کار داره. این اتفاق چرا گفتم پس یه بخشی که تو علوم انسانی نیفتاده مال کار نشدنه، چون تو خود قرب مثل مهم نبود یه دوره زیادی علوم انسانی. دلیل دیگه منطقیه، به خاطر اینکه اصلا این همه ی آثارش مثل یا بیشتر آثارش به دوره لیسانس نمیتونه بروز کنه، یعنی این نیاز به کار داره. چرا؟ چون اصلا متد علوم انسانی متد عقلانی انسانی و مجرد و رو به عقبه، نه متد تکنیک و ابزار و تجربه و لابراتوار و رو به جلو. به جای که ما رو نگاه عملی، نگاه نتیجه‌ای، نگاه خرد بده، ما رو نگاه زیربنایی، نگاه فونداسیونی و نگاه جوهری و نگاه کلگرا میده. لذا کسی که اومد علوم انسانی بخونه بعد بدون چشاش باید ضعیف بشه. حالا باید بخونه اگه بخواد به نتیجه برسه. ما همه علوم انسانی اینطور نیستن، من دارم کلی میگم. بلا الان بعضی از رشته های علوم انسانی، بعضی از بخش های روانشناسی، مثل بعضی از بخش های جامعه شناسی، نه اینا رو به جلو انداز هی به ابزار و تجربه و تکنیک نزدیکتر میشن. اما خواستم کلیت رو بگم. حالا ما اصلا فلسفه این کار به علوم انسانی نداره، ما علوم انسانی رو برای مفهوم مشترک بین ما و دنیا گفتن. تو فضای فلسفه نه دیگه، اینطور نیست. تو فضای فلسفه ما باید از گذشته شروع کنیم، نمیتونیم با گذشته کار نکنیم. چرا؟ چون فلسفه علم برهانی مفید یقین، علم برهانی مفید یقین، اونم سر مفاهیم ثابت، نه مفاهیم دینامیک، سر هستی، سر خدا، سر انسان، سر وسائط فیض. خدا رحمت کنه آقای مظهری تو جانبینی تویدی وقتی جانبینی تجربی رو نقد می‌کنه، که جانبینی تجربی جزء نگره، کل نگر نیست. و البته بشر نیاز به جزء نگری داره، اما بشر خلع هم داره که اون خلع رو کل نگری پر می‌کنه. نگاه کل نگر نگاه به ایستاه، چون همه چیز عوض نمیشه. عوض شدن مال یه بخشی از عالم، اینا مقدمه های جوادی بر رحیم ها که دارم عرض میکنه. بعد وقتی این تبیین شد در این شکل، خب حالا ما تو این فلسفه وقتی اینطوره باید بیایی ببینیم هر چقدر برهان اقامه شده، برهان مسئوله و معصومه و محترمه توسط هر کس اقامه شده باشه، در هر دوره ای که میخواد اقامه شده باشه. کند بودن پیشرفت مادی بشر دلیل بر غلط بودن برهان نیست. اینم نکته دو. حالا نکته سه، و بعدا در تفکر فلسفی چون ما میرسیم به این که خدمت شما عارضم، علم، علمی که ما داریم باش کار میکنیم، یه بخش زیادیش در ناحیه مجردات، علمی که ما داریم کار میکنیم یه بخش زیادیش در ناحیه مجردات واضحه دیگه. در ناحیه مجرد ببینید شما الان فلسفه رو بیارید تو زمین امور عامه، الان فلسفه که خوندیده ببینید فلسفه چقدرش چاقه مقولات عشقش، چاقه، زیاد داریم توش. چرا؟ چقدرش چاقه حرکت، چقدرش چاقه وجود ذهنی، چقدرش چاقه علم و عالم. چرا اینا چاقن؟ چون اینا یا به ماده مربوطن یا به انسان. ما نسبت به این دوتا علم داریم
بیشتر
تو دست نیست، اما کجاش لاغره؟ عالم مثال، عالم عقل، وسائط، فیض، اونجا فقط در حد یه چهار تا برهان بلدی، قاعده امکان اشرف، قاعده الواحد، ها؟ اینا رو بریزیم رو هم مراتب عالم باش درست کنیم. بعدم خودمون میگیم این مراتبی که داریم درست میکنیم نمیدونیم توش چند تا موجود از چجوری هستا. بیمادی ما میگیم مرتبه عالم ماده، مرتبه عالم عقل، مرتبه هم مثل مرتبه عالم ماده است، نه مثل دیوار، مثل یه موجود تو عالم ماده. مرتبه عالم ماده یه مرتبه، مرتبه عالم هم. حالا ما تو مرتبه عالم ماده چقدر جوهر داری؟ چند تا موجود داری؟ خواص و آثار عالم ماده چجوریه؟ عالم که اشرفه و اقواه، چه خبره توش؟ نمیدونی. شیخ اکبر رحمت الله علیه میگه ما خلق الله تعالی اکبر من عالم البساط. حالا ما مثلا از عالم البساط چی میدونیم؟ ما هر جا که به مفاهیم متا میرسیم، هر چقدر غورمون تو اون متافیزیک میره بالا، داراییمون کم میشه، گنگ میشه. لذا پس نکته اول که برهان بود رو گفتم، حالا نکته دوم این مقدمه بود برای نکته دو. پس هر چقدر دائره شهود این فیلسوف بیشتر بشه، آوردشم بیشتر بشه. البته چون آورده یک انسان غیر معصومه این باید توضیح بشه، اون بحث بعدیه. مگه ما الان در مورد عالم ماده چجور اول پرابلمش برامون مطرح میشه، بعد شروع کنیم برهانی کردنش. روش برهانی کردن یه مسئله دیگه، حالا به برهان میرسیم نمیرسیم، دم جاش کجاست، اون را بحثا بعدیه. اما این که پس فلسفه دو بال عقل شهود رو میخواد، نداشته باشه تو هستی شناسیش لنگ میمونه. خب همینجا معلوم میشه فلاسفه ای که از این دو بال بیشتر استفاده کردن مهمتر میشن، کریستال میشن توی قصه. سالم معلومه من سیر برهانیشو گفتم. لذا وقتی اینطور شد الان ما نتیجه گرفتیم برهان و شهود. هر چقدر این دوتا تو دوره ای عمیق‌تر باشن آورده او دوره هم بیشتر خواهد. حالا وقتی اینا رو فکر میکنی اثر معکوس بذاره سیرمون. معمولا هر چقدر به قدیم میریم، هر چقدر دوز ماده اومده پایین، آدمای بزرگتری متولد شدن تو عرصه، و هر چقدر به اعصار متأخر اومدیمه، هر چقدر شروعی های عالم ماده بیشتر شده، فلسفه و فلسفه انگاری دوزش اومده پایین. همین دلیل اینه که میبینید شیخ، میبینید مرحوم آخون اعلی الله مقامه و شریف تو بحث اتحاد اتصال نفس و عقل فعال میگه که این مطلب چون از اقدمی رسیده لابد و انگکون لبو وجون قابض، لابد و انگکون لبو وجون قابض. حالا ظاهره جمله تعبدی هم چون امون ها رسیده رو دقیقش رو قبلا گفته بعدا نمیگه. یا مثلا ببینید شیخ اشراق علی الله مقامه چه اعتنایی به حکمای اقدمی از حرامسه و اینا داره، این که زبانشون رمزه باید رمزش فقط رمز نیست، اینا دلائلی داشته با اون دیگه حرفاشون هست دیگه. این میشه قصه ما تو حکمت با توجه به این توضیح. حالا من وحیشو نگفتم ها، قسمت وحیشم گذاشتم رو بعدا عرض میکنم. من فعلا برهان و شهودش رو گفتم که آورده میاره، وحیشو گذاشتم برای بعد. با توجه فعلا به همین مقدار توضیح ما نمیتونیم از کتب گذشته دست بشونیم. مگر اینکه کسی بخواد دوره کارشناسی و ارشدش رو توی فلسفه بگذاره، یعنی بخواد نهایتا یه مروج باشه، یه مدرس باشه. اما اگه کسی بخواد واقعا عمیق کار کنه محاله بتونه بدون کتب گذشته کار کنه، محاله. اتفاق بسیار نامبارکی که امروز افتاد. ببینید امروز وقتی میرید پایان نامه میدید بگید که آقا ما میخوایم در مورد وجود ربطی بنویسیم، میگم بحث بی خاصیتی، تو بیا در مورد کرامت انسان بنویس، تو بیا در مورد همین الان همین الان بابا ما در مورد مفاهیم بنیادین فلسفه میخوایم میخوام در مورد معقول سالی با فلش کو دیگه سفر نت تو بیام در مورد تاثیرگذاری معقولات زانوی فلسفی بر مسئله تولید روانشناسی اسلامی حرف بزنم، نه در مورد خودش. این الان نگاه رایج شده دیگه، این میکشه. برای کی؟ برای کسی که تو عمرش هنوز دو کلمه نخونده بفهمه معقول زانوی چیه، این وجود ربطی چیه. و میبینی سیر ما تو این 40-50 سال گذشته به طوری شده که داریم ارکان فلسفه اسلامی رو نابود میکنیم با دست خودمون. یعنی باید مثلا آخوند و ملا صدرا و شیخ الرئیس دست تا بیا خدایا نمیذاشتی فلسفه مثل اصحاب کهف میرفت تو غار میمون، بهتر از این بود که اینا رو بفرستی سر آثار ما کار کنه. ما با هم کار کردیم دیگه، مثلا الان گفتم وجود ربطی، شما دیدید وجود ربطی طرفینی چقدر فلسفه رو باید تأمین کنه. حالا شما بیا وجود ربطی طرفینی از نظام فلسفه حذف، اصلا وجود نداشت. انتباق و ماهوی ادراک چقدر فلسفه رو تأمین میکنه؟ حالا شما بیا انتباه ماهوی انکار کن و علم نظری شبهگر خیال بشه، بیا بقیه مطالب که حالا بگه قرآن صدیقین و آخونده و این چه اتفاقاتی رو میتونه بفهمیست. ما نمیتونیم با کتب گذشتگان خداحافظی کنیم، مگر اینکه گفتم بخوایم یه مدرس عادی باشیم، اونم اگه بخوایم تقوامون را آیت کنیم، تقوای علمی رحم الله امر عن علم قدر و لبیه تعدیل بتونه بگه من اونو بلد نیستم، در مورد او بعدی ده سال دیگه نظر نده، نشیم بس مدعای روزه شکون یه دفعه تازه ولوم دادن و تازه سیستم راه انداختن و این میکسرش هم راه افتاد، تازه شور گرفتش، روزه هیچ فایده نه، همون وقتی نوبت به نوحه شد تازه جرم شد. ما یه 4 سال 5 سال که درس میدیم یه دفعه مخاطب پیدا میکنیم، فضا همون گرمش تازه شروع که دمونه همه چی نظر دادن. یه آدم با تقوای علمی میخواد که حدش بیسته واقعا، اما اگه بخواییم واقعا تولید علم کنیم باید بریم با آثار گذشتگان کار کنیم. این لابد دمه نمیم چی رایش هم چی کاری هم نمیشه کرد بعد این فضیه. اما حالا مشکل چیه؟ مشکل کوتاهی زمان و مدتورانی بودن مسیح. برای باید یه ابزاری پیدا کنیم، این درسته، این سوال درسته، هر چقدر اون مطلب بدیهیه که الان توضیح دادم، یه همه توضیح دادم که بفهمید بدیهیه، نمیشه کاریش کرد. بله این سوال درسته، ما الان مجموع شرایط وقتی و عده و عدمون اونقدر نیست که بیایم. علامه حسنزاده میفهمودن که من مثلا 14 سال مثلا این کتاب رو مثلا پیش فلانی خوندم مثلا. خب قطعا الان ما نمیتونیم که واقعیت همونه که نمیتونیم تو بخش زیادی از نمیتونیم من بر نمیگره به دنیا خودمون نمیتونیم، همون نمیتونیم. اینم واقع بینان است، واقع بینان. آقا من آدمی هم که حوصله ندارم حسش نیم، من خدایا یه کاری بکن که من هم تولید کننده بشم هم حسش نیست، شرایطش هم نیست، حالا بالاخره زن و بچه و زندگی هم اجازه نمیده، انقلاب هم اجازه نمیده، میدونم اینا رو هم میدونم. این دو گردن انقلاب جانم انقلاب میدونم زرکیسی آلم دیگه، حالا بالاخره همه چی بالاخره دنیا دست به دست هم دنیا رنگ عوض کرده بقول آش سید حد دادی وزر روزش بکنی آره دیگه نمیذارم. حالا چی کار باید بکنیم؟ ما باید یه روشی پیدا کنیم که هم تسلط نسبی بر آثار پیدا بشه همون اتفاق نیفته. اینو باید پیدا کرد، این درست، این سوال سوال درست. تا اینجا تمام؟ قطعا آسان‌ترین راه که امکان نداره همین که آدم استاد بگیره بره حضوری با یه استادی شروع کنه کار کردن تا کلش تمام بکنه. آسان‌ترین راه که امکانم نداره، یه فکر نمیخواد دیگه، من میخوام کتاب بخونم استاد بیا بعد درس بده دیگه، آسونه دیگه. پیدا کردن ایرا راه سختی نیست، کشف ایرا راه سختی نیست، اما خب امکان نداره. همون شبو 14 ساله یک راه دومیه که صوت گوش بدیم، ایران راه هست صوت گوش بدیم. این جوهرش با راه قبل یکیه، فقط کمیتو داره چون استاد سرخودی دیگه، هر وقت خاصی استاد دم دسته، مثل اونیست که باید با استاد جمع بشید و یه ساعت و اینا.
آداب را دراز کش زیر پتلو هم صوت تو گوش همه دارن گوش میدن دیگه جارم اسپیدش هم میاد بالا جسارت به استاد هم نیدگیم تندتر حرف بزن یعنی دیگه خیلی روش آزاد و پراگماتیک و واقعا بی تقدس بی محدودیت این هم قربیش تقدس مساوی با محدودیت دیگه توی جامعه انسانی اشکالی که به این روش میگرن همینه دیگه میگرن تو مثلا برکت نداره حالا ما برکتش کار نداری فعلا خود برکت مفهوم قابل اثباتی نیست فعلا تو نگاه آمپیریستی بله چون به علم همه همینم داریم نگاه میکنیم فعلا رها کنیم و از اینجور روش ها اینا همه از یه خانواده روشی که دنیا برای این مقطع و این مرحله پیدا کرد باز کلانش ولو تو هر محیط باید بومی سازی بشه برای این مقطع یعنی مقطع تحصیلات تکمیلی یه رشته مقطع تولید نظریه تو یه رشته ببینید شما یه بچه یه کسی که لیسانسه تو دوره لیسانس میره دانشگاه رو نگاه کنی سه جلسه غیبت هست دو جلسه غیبت عوضی به تعداد واحد داره استاد حضور غیاب میکنه هنوز دبیرستانه اما یه آدمی که تو دکترا شرکت میکنه دکترا چجوریه این رشته یه روز در هفته کلاسه این کلاس اصلا دو هفته یه باره بقیهش چیه پروژه است کار در خانه است تحقیق پژوهش روشی که دنیا رسید به این ما برای این مقطع روش پژوهش محوره معنای روش پژوهش محور چیه؟ معنای روش پژوهش محور اینه که شما میای با توجه به این که هادی برگردیم یادت میگفتم به دایره بخور هیچی ازش بیرون نمونه اگر یه کسی گام اول علم را دیگه نه سهل و تناول سهل و تناول یعنی میگن آقا 70 سوال تموم بشه دیگه 40 سوال تموم بشه دیگه چرا سخت درس میدی؟ من یک کتاب مال پای چنده اینا مفاهیم غلطه اینا مغالط است این مفاهیم حل کن گام اول علم رو درست رو طی کن یعنی مفاهیم علم رو تصور کن یاد بگیر بود میگفتم حالا بریم گام دو میگفتم آقای مصباح نه شهید صدر نه گام دوم علم را یعنی سازمان مشهور رو در علمم یاد بگیر مدرسه مشهور نه مدارس شاز گام اول علم رو یاد بگیر گام دوم که مدرسه مشهورم یاد بگیر بارها براتون گفتم باقی گفتم آخوند ملا صدرا درسته که فلسفه رو اوورد تو 4 تا سفر اما کلمه 4 تا سفر حسبش که بکنیم تو خود اسفار سیر فلسفه با سیر کتب قدما یکیه یعنی هم موضوع علم شروع میشه همینطور پله پله سیر ادامه پیدا میکنه علم چینشش به هم نخورده اون باکس های چهارگانه باکس های چهارگانه رو نظم علمه چون نظام عرضاتی خراب نشده تو علم ارتباطات برقراره به خلاف اینکه یک کسی بیاد بگه من میخوام اسفار اربعه بگم بذار نفس بیارم اینجا اونو ببرم اونجا سیر علم رو مثل کاری که صدر کرد اعلی الله مقامه شریف تو اصول مثل کاری که آقای مصباح کرد تقریبا درس سوم چهارم چندم وحدت جهان دارم عقاید میخونم فلسفه میخونم عرفان میخونم ببینید این کتاب از جهت تفکر فلسفی کسی که زایش آن به آن فلسفه داره خیلی کتاب راقیه این تأملات فلسفی آقای مصباحه بعد یک آدمی که به شدت متعصب به دینه لذا مراقب فلسفه مفاهیم دینیشو خراب نکنه یا حضرت آقای فیاضی اساطیر الوجود که میگه ببین پاورقی اساطیر الوجود میگه این با ظواهر ادله هم میسازه دون از نقطه نظر این که یک کسی تأملات با همزه تأملات فلسفی زیادی داره، اما مراقبم است که فلسفه سعادتش رو به هم نریزه و داشتهاش رو پوچ نکنه، این خیلی این آن به آن تولید فکره، اما تولید علم فلسفه نیست که، تولید فکره، فکر غیر علمه، فکر یعنی تمام سوالها و جوابهایی که تو بهش اون میرسی، اما ممکنه این فکرها منفی 17 باشه، هنوز به صفر نرسیده باشه. علم از اینجا شروع میشه، علم همون حاصل مستریه که یه سازهی به نام عرضی ذاتی توشه و این علم هزار سال پیشرفت کرده، کسی نمیده اینو خراب کنه. اومدن بین ای پله و ای پلهش یه سری سوال درست کنن، 50 سال گذشته تا این سوالا جواب داده بشه تا به این برسیم، اما علم ای پله تا ای پله است. علمه یا حاصل مسترهایی که خراب نشده با این کارها. بعد در مجموع این چنین زایش ها و رفت و برگشت ها کاری که تونسته انجام بده اینه که علم رو بالنده کنه، علم رو قوی کنه. مثل شما وقتی کلیت علم رو نگاه کنید، کلیت علم خراب نشده هیچ وقت، بلکه با ناخونک زدانه امثال فخر رازی بزرگتر شده، محکمتر شده، فربهتر شده. از این نقطه نظر فربه شدن خیره، از نقطه نظر قبلی شر بود، ما کی بخونتش، اما این نقطه نظر نگاه کن خیره، ما هم داریم به فربه شدنش کمک میکنیم. فردا کسی میاد ما رو لعنت میکنه، میگه من چجور آثار تو رو بخونم؟ توی نقطه نظر ما نقطه نظر نیهیلیستی بود، نه روشمون غلط بود، توه ببین کی اینا رو بخونه، کی اینا رو بخونه، روانشناسیمون رو نگاه کنید. اما اگه کسی واقعا مفاهیم علم رو یاد بگیره، مدرسه علم هم یاد بگیره، همین که بگن مدرسه مشهور، این مدرسه علم کلاس هاش اینا سر جای خودش ثابته، 200 سال 300 سال 500 سال عوض نشده.
این ممکنه
لزوما قوی ترین مدرسه هم نباشه. اصلا این کلمه لزوما یعنی فلسفیدن، من کار به تفکر تو ندارم، من نگفتم به تو الان میخوای زایش کنی، الان میخوای بخوری، نمیخوای پس بدی چیزی. اون جمله مال وقتیه که میخوای پس بدی، مال دوره پژوهش محوریته. نه ابدا، الان دارم میگم، گفتم به تمام روزهای اول بود که تو نمیتونی از کتابای خودم فاصله بگیری، همه توضیحات قبل مالی بود که باید داشته باشیم اونا، اما کجا قرارشون بدی، به چه جوری؟ گفتم روش خوندنش، روش آسانه بی خاصیت انتخاب میکنیم نمیشه، روشش باید چی باشه؟ برگردیم، گفتم اگر کسی اومد مدرسه رو یاد گرفت و گام اول که گفتم بدایه رو بخوره، نهایه رو نمیخوام، نهایه تولیدات علامه است، نهایه یه سیستم اختصاصیه. حالا من اعتقاد دارم علامه همه بزرگتر، یکی هم میاد بگه نخیر ملا صدر همه بزرگتر، سومی هم میگه اصلا دوتا رو برکن ملا هادی از دوتاشون بهتره، یکی دیگه میگه اصلا آقا علی مدرس همه شون بهتره، حالا دعواه دیگه، یکی کسی میگه اصلا همه رو برکن آقای بسما همه قدیمتر، یکی دیگه میگه نخیر از آیت الله جوادی همه بهتره. ببین این یکی دیگه میگه اصلا نخیر آقای آشتیانی همه شون قدیمتر بوده، متزلعتر از این حرفا هستا. این که دارم میگم الان تو گفتگوها آقای دینانی میاد میگه که آقا من صدرا، من فلسفه صدرا میدونم، آقا صدرایی نیستم، من اشراقیم، من شیخ اشراق بیشتر صدرا، الان میگه دیگه. خب میگم از این جور دعواها اینا مال کدوم مرحله است؟ مرحله پژوهش محوری و عقل گفتن و تأملات فلسفی. اما تو بیایم علم و مدرسه علمو یاد بگیری، بعد که علم مدرسه علمو یاد گرفتی، ببین پس دور کارشناسی علمو طی کردی، بدایه رو خوردی، شرح منظومه رو یک کتاب خوردی، علم اومد بسه، تمام. بعد بیا گام دو، حالا گام دو برای چی؟ هنوز نرسیدم به عقول، بیا گام دو،
نظام
مشهور هم دیگه رفت، یعنی گفتم مفاهیم علم و مدرسه یابی علم، تمام میذارم کنار. حالا گام دو، این گام دو هره نگفته بودیم تا حالا، راه حلی که برای گام دو وجود داره همون راه حلیه که ما دنبالشیم، چجوری کتب قدما رو بخونیم 14 سالم طول نکشه، یه همونه که من باقر میگم اگه کسی سیر منطقی رو طی کنه، متد منطق همین الانم جوابگوه تو تحصیل،
گام دو چیه؟ هادی یادت میگفتم تصور شی، تصور حکم، تصور لوازم و نسبت علم، اینا رو میگفتم باید طی بشه. که کسی این تصوراتش رو درست کرد. خب حالا اگه علم ما تجربی بود، ما برای صحت و سقم تصورمون، حالی تو رو خدا گوش بده، خیلی مهم مثال اینی که دارم میگم، برای تصحیح و اطمینان به صحت و سقم تصوراتمون، میومدیم میرفتیم تو لابراتوار آزمایش میکردیم، یه قطره آمونیاک اضافه میکردیم، انقدر کم میکردیم. اما چون علم ما علم تجربی نیست، مفاهیمش مفاهیم مجرده، ما به ازا مادی نداره، این علم صحت و سقم یابیش به فکر کردنه. یعنی میخوام ببینیم این مفاهیممون درستن یا غلطن، باید بیشتر فکر کنیم، نمیتونیم بریم آزمایش کنیم. جوارحی نیست، جوانحیه، دخیله نفسه، درسته؟ خب فرض اینه که من خب همون علامه درک نشدم که این کارو کنم، اصلا من بلد نیستم فکر محض کنم. شما بلدی چشاتون رو ببندید بدون مطالعه کردن فکر کنید؟ چند دقیقه میتونید فکر کنید؟ ما هنوز اهل فکر نشدیم، مفهومه؟ چون الان جسمان رو خود داره میره که برسه به اینجا، لذا به همون مسابه منطقی هم نشدیم. لذا اگه فکرم کنیم معلومه که فکرمون ماره، شروع میکنه با تیشه ریشه ها رو زدن یا داره ریشه ها رو قوی میکنه، چون نفس هنوز مرتاضه به ریاضت منطقی هست اما هنوز دارای منطق ها نیست. لذا باید چیکار کنیم؟ ما باید گام و دقت کنید. این علم ما که اولا مصداق مادی تجربی محسوس نداره، فکری هم کارش انجام نمیشه، ما باید خودمون رو به متون ببندیم. متون همون شاخصیه که گیاهو بهش میبندن که نیفته، کج نره. لذا باید تو این سیر استکمالی خوب سال یادی میگفتم ذهن باید اول قوی بشه، روشش مهمه، کار بدایی که میکردیم گفتم خود این روشه مهمه، ذهنه باید بذار. میگفتم آدمه تا کار نکنه من نمیتونم بهش بگم تو کجایی، من اولی ذره باید باش کار کنم بفهمم این اصلا ذهنش اسفنجیه که آب جذب میکنه، نمدیه که آب جذب میکنه، یا نانوه اصلا چیزی به خودش جذب میکنه پسش میره دوباره، نمیدونم توش چیه. بعد میگفتم برای اینکه این آدم بره جلو این روه اینا در هم تنیدن، این طور نیست که بشه خط دار آقا تا اینجا این کارو کن اول باید این کارو کن، نه، این دومیه تو دل مرحله اول یواش یواش جوونه میزنه میاد به دوم میرسی، دوباره سومیه تو دل دومیه جوانه میزنه میاد خب سه میره، این طوری میره جلو. حرکت جوهریه دیگه، آدم اول امکان استعدادیشه، کیف استعداد روش میکنه روش میکنه روش میکنه، یه دفعه یه چیزی میشه. آدم های طوری هست. حالا یه پیاده کن، یه آدم وقتی خودشو به متون میبنده شروع میکنه با متون کار کردن، تو گام اول که تصور کردن بود و گامه یعنی یک یکش تصور کردن بود، یک دوش مدرسه مشهور رو تو تصور یاد گرفتن بود، اینجا فقط میبلعید خوراک میگرفت، اینجا همش مبهوت بود، از خود غافل بود، همش فیلم روبرو رو میدید، به خودش بر نمیگشت حالا این درسته غلطه، فقط همش علم رو اینطور میدید با حسن ظن کامل. اینجا که به این مرحله دو میرسه برای همون بود که گفت وجود رب چیه و حالا میره براش عبارت پیدا میکنه. گام دواره دارن میگم ببینه وجود ربطیه آخون باشه
کیف استعدادی حل کرد، آخون باش. امکان معافی حل کرد، آخون باش. وسط طرف حل کرد، آخون باش. آخون با عبدالله اومد جلو
یه آخونده و یه وجود ربطی. مفهوم دارم چی میگم؟ هنوز شبیه قبلی است، هنوز تو مرحله آخون چقدر با وجود ربطی داره کار میکنه، برو یه همه را. مفهومه؟
بعد همینجا دست خودش نیست، میگه به اینا چیشون بود میگفتن وجود ربطی به درد نمیخوره؟ یه عقولکی
میفهمی دارم چی میگن؟ در حد یه نسخه ترایلر که این سری اکار میفته 15 روزه هم میسوزه این نسخه، خیلی یه چیزی میگن. بعد اینو میذاره کنار میره گام بعدی، میگه حالا بذار ببینم بو علی چی. خب همینجا یه چیزی اضافه کنم، یه فوت کوزگری دوباره اضافه کنم، اینا که میگم واقعیه تو رو خدا، این جلسه از همه بحثا دیگه تو مهمتره، روش داره بهتون میده. بعد یه آدمه میاد جلو میگه که بو علی چی. خب هادی به بو علی که میرسه اول میشه فبوه تن لذی کفه، عبارتا بو علی که میبینه میگه can you speak english، انگار انگلیسی نوشته، من عربی میخونم، ترکی فکر میکنم، فارسی عرب میذارم، یه اصلا انگلیسی نوشته، گیر میکنه. خب طبیعیه، این زبان نصر قرن چاره، تو با قرن چارده داری کار میکنی. ممکن اصلا همین اشکال رو عبارتا ملا صدرا هم برات پیش بیاد، عبارت بوانه قطعا پیش میاد. لذا اولش کند میشی، هادی ده جلسه زبان بو علی رو در سیستم ستاپ میشه، زبان بو علی رو سیستم میاد بالا. یعنی دیگه شما پایین نوار ابزارت زبانه که میزنی یه فارسی داشت، یه عربیک داشت، یه انگلیش داشت، United States، حالا چی اومده؟ عربی بو علی، عربی صدرا، اینا میاد محاله. یه همونه که میگفتم ادبیات میخوایم، اما یادتون میدادم به بچه ها میگفتم ادبیات، من ادبیات قبول ندارم سه تا کتاب بخونی، هدایه، سمدیه، جامل مقدمان، عوامل من بذار کنم، بعد ببرو سیوتی بخون، بعد ببرو مقیم بخون، آخرش هم هیچ. من اعتقادم این چی بود هادی؟ اینو نمیگفتم قبلا، این کارو میکردم. بچه‌ها که ادبیرستان میومدن، کسایی که دیپلم گرفته بودن، مثلا مدرسه‌های در سطح بالا که باشون کار میکردن، تست و کنکور و اینا، اینا به اندازه کافی قواعد ادبیات یاد گرفته بودن توی دبیرستان اون موقع. اینا رو اطلاعات دبیرستانشون رو میگرفتن، روز کتابا حضور برکن، اطلاعات میگرفتن، یک ماه باشون تمرین کار میکردن. سه صفحه المنطق با دو صفحه صمدیه، با دو صفحه هدایه، صمدیه نه، دو صفحه هدایه، یه صفحه مثلا سه صفحه الکامل فی تاریخ میذاشتم، یه دو صفحه مثلا شرایع میذاشتم، عبارات مختلف از ازمنه ادوار مختلفه، یه کلیل دمنه ممزوج درست میکردم و گفتم این ورک بوکه. بعدشم یه دفتر بشون میگفتم دفتر 200 برگی بذاری، کل اینو باید تجزیه ترکیب کنید، کل این مثلا 60 صفحه کتابی که براتون درست کردمه کلش رو تجزیه ترکیب میکردن و میگفتم حق دارید بگید و باید بنویسید هرچی میخواید و بنویسید، نوشته قلم مهمه. این ممکن بود 400 دو تا دفتر 200 صفحه اینو تجزیه ترکیب میکرد، تو چقدر؟ تو دو هفته سه هفته سوپر باشون کار میکرد، فقط تمام میشون گفتم دیگه برید دیگه، تو دست به هر کتاب ادبی یا عربی بزنی مشکل نداره، متنشو میتونی بخونی از جهت ادبی. بله، چون این دفعه اصطلاح هم داره، این دفعه زبان علمی داره، مثلا زبان علمی فلسفه با زبان علمی فقه فرق داره، زبان علمی فلسفه قرن 4 با زبان علمی فلسفه قرن 10 فرق داره، اونا یواش یواش. اما شما خلاصش کنم، شما میدونید با 10 روز کار زبان بو علی تمام میشد برات. زبان بو علی که تمام شد یعنی چی؟ زبان هادی یادته گفتم آی تفسیر آیه با آیه آی طباطبایی این نیست که یک کلمه رو بگیری سرچش کنی تو قرآن. مرحوم آی طباطبایی میگه که
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه انا کذالک نجزی المحسنین با آیه انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار یکیه. چه ربطی دارن به هم؟ بعد آیه فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین با آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین دوتا الا عبادک منهم المخلصین. این میگه لیعبدوا الله مخلصین له الدین، میگه ای با او دوتا. خب بابا عبد عبد، اخلاص اخلاص، بشه دوتا. اینطور نیست که کلمه رسج کن بعد یه دفعه میرسی به اینکه احکامی که تو عبارتهای ملا صدرا برای اتصاف گفته شده، احکام برای اتصاف گفته شده با احکام وجود ربطی که آیه طباطبایی گفته یکیه. یعنی یستدی وجود طرفی فی ظرف اتحاد دوتا با همان قوه فه. احکامی که برای تکرر ربط و مقوله اضافه گفته شده با این یکیه. مثلا یواشاش اینا در میاد، بعد میری تو عبارت بوعلی میبینی بوعلی جا به جا داره رو اتحاد و اتصاف کار میکنه، درسته اسم وجود ربطی رو نمیاد. مفهوم شد؟ مثال رو دقت کردی؟ من با مثال میزدم که لمس میشد. بگید اینا داره هی کامل میشه. بعد آدم یه دفعه نگاه میکنه میبینه که حجم وسیعی عبارت از کبار ال. بعد اینه که میفهمه که فلان چیز جزء زیربناهای نظامات فکری فلسفی ماست. مفهوم شد؟ بعد یواش یواش این مرحله که شما تازه میراثدار فلسفه میشید. یعنی همون هدفی که داشتی که اشفا رو بفهمی اصفا رو، حالا حساب بکن ما الان وجود ربطی اینطور کار کردیم، حالا میبین بحث بعدی اینطور کار میکنیم. بحث بعدی اون چیه؟ مثلا اضافه اشراق معلوم به علم ربطی یه داره با اضافه شما ملا صدرا. بعد با همین نگاه که کار میکنیم بعد میبینیم اون عبارت بود که نیر داماد تو قبسات گفت که عالم بوره و فیضه، اینجا مفیز داریم فیض داریم مفاز و مفازون عنه. نه این همونه که به من دامادم گفته. بعد او عبارت بود که بو علی توی مباحثات گفت. هی که سرش میکنم میبینی یواش یواش تباعدها تبدیل میشه به تقارب. حادی مفهوم دارم چی میگم؟ این کامل میشه چون میراثدار بزرگان میشه. بعد اینجا یواش یواش اون فاصله بین عبارات که کار کنی زایش اتفاق میفته. چرا؟ تو وقتی دارای اون مطلب و ماه و مدرسه مشهور بودی با خودت بفهمی. یه همونه که میگفتم کفایه میخونه رسائل میخونه، اگه علم جز اصول فقهش باشه لازم نیست بره شرح بخونه. خب اینکه ادبیات بلده، یعنی الان متن رسائل رو میتونه خودش رو بفهمه. نهایت نتونست عبارت رو تجزیه تحکیب کنه، اگه تجزیه کمک ادبی میگیره. اما خود تو که القطع و حجت و ذاته تو علم جز خوندی، تو اصول فقه هم خوندی، خودت عبارت چه بخون ببین چی میفهمی. یه همون اونجا هم همینو من میگفتم، آدم یواش یواش میگه با خود مقابل با خود قرابت تباعد تقارب هایی که بین عبارات وجود داره. ببین شما گام به گام با این سیر که اومدی جلو، وقتی تونستی همه این عبارات رو تلقی کنی، اولا نگاه میکنی میبینی یه دقیقه کمیشو بگم، نگاه میکنی میبینی بخاطر 8 تا موضوع 8 بار اول تا آخر اسما رو مطالعه کردی. اما مطالعه چی؟ فعلی نه انفعالی. تو داری رو متن کار میکنی، نه متن رو تو کار میکنه. این مدل بیشتر اسفار رو سیف میکنه تو سیستم ذهنتون. شما این همه کتاب خوندید، عادی با استادم خوندید، چقدر ازش مونده. هادی مفهومه دارم چی میگم؟ این مدل هست. مگه شما مگه میخواستی 14 سال اسفار رو بخونی که چه اتفاقی برات بیفته؟ که آخرش بعدشم به خودت برمیگردی بتونی باش کار کنی. این همه آدمی که 14 سال اسفار خوندن، چند تاشون مثل علامه حسنزاده میتونن با اسفار کار کنه؟ خودت نسبت به کتابای گذشته که همه کلاس رفتی چقدر میتونی باشون کار کنی؟ اما شما وقتی اینطور با اسفار کار کنی، مگه همین الان عبارتای علامه حسنزاده، عبارتای آیت الله جوادی، آقا همه نرم افزار رو بیارید ببینید با چند جای اسفار کار میکنن. آیا خود این نوابق علم دارن با کل عبارتای اسفار کار میکنه؟ هادی مفهومه دارم چی میگم؟ با کل شفا کار میکنه؟ با کل شرف خصوص کار میکنه؟ نه، ممکنه از کل این اسفار 60 جاش، 70 جاش، 20 جاش، 10 جاش اون کتاب اینطور، این کتاب اونطور. اینطور شما یه دفعه به خودتون میاید میبینید سرچ موضوعی کردید کتاب، سرچ موضوعی کردید. بعد از اینکه اون گام اول طی شد، اما موضوع محور با این سب گفتم جدید بودا، یعنی کسی نمیگه کل اسفار رو گفت، میگه برو سرچش کن نمایه بده. نه کن ای بچه بازی ها در نگاه، این برای نور هر وقت استخدام شد. الان کل اسفار رو بخون، چون اصلا نمایه ها وافی نیستن. ببین شما در حین این خوندن است که بعد این خوندنه هادی تا تو واف نندازه عبارت نفهمی نمیتونی بفهمی عبارت ناظر به ربط بود یا نبود، چون گفتم سرچ واژه‌ای نمی کنی. تو میبینی ملا صدرا دو صفحه است داره هی تو رفت و برگشت با میر داماد تو حرکت یه چیزایی میگه، اینا احکام ربطی که تو بدای خوندم و داره اعمال میکنه، این میشه ربط. لذا گفتم اولش اونو بخور. لذا هادی بهت گفتم سیر من هنوز باتون تمام نشده، فقط اون کار انجام بدی تا من بعدش بگم بهتون. خواهی زمان بگم، اگر این ضبط نکنه زمان میگم، چون اگر زمان علاوه بگم میگن این بچه آبادان لافت میزنه. من کل دارایی فلسفی که الان دارم رو مرهون دو سال اینطوری کار کردم، دو سال. مال من نیست فقط میتونم. هر کس حرفمو گوش داده و اینو براش اعمال کردم هم یه اتفاق بود. من تو دو سال شش پایه رو امتحان دادم، شش پایه اولو بزن، سه سال رفتم درس خارج، همه میگفتن چون تو ای تو. بعد تو عمود زمان 15 نفر اینطوری اعمال کردم روشون، 15 نفر از 15 جای ایران.
این کلن
درس تو 3 ساله شد. تازه وقت داشتم فضولی زیاد میکردم، درس نمیخوندم.
از استعداد حافظه قدیم
ربطی نداره به این. مشکل مدله، مشکل روشه، مشکل تحیره، مشکل حالت روحی آدم هست، مشکل شلوخ کردن هاست، مشکل سیب گاز زده رها کردن هاست. ای میگیریم گاز میزنیم میندازیم، حرفه ای نمیشیم این پای کار. من اون دو سالی که این کار رو کردم استرس فقه و اصول و اینا نداشتم، البته بخاطر بود عقل عمل نمیذاشتم ظاهر به هم بخوره، کلاس هامو شرکت میکردم اما رو اونا بسته بودم 16 به بالا کافیه. جانم 16 به بالای اون سیستمه، مثلا اون سیستم بخش تخصصی فقه اصول بود، نه عادی آموزشی امتحانی، لذا یه کاری میخواست. اما 16 به بالای اون برای من، برای خودم بسته بودم، گفتم آقا ماهی 9 ساعت که من اصول کار کنم کافیه، تو ماه 9 ساعت خالص
بعد نم ساعت خالصم رو خورد میکردم یا اول ما یا وسط ما یا آخر ما کارشو انجام میدادم، میبستم مینوشتم میذاشتم کلاس، هر وقت میخواستم برم سر کلاس گرمش میکردم میرفتم سر کلاس. مشاوره بود دیگه، خواستم برم درس رو ادا بدم همونو. بعد که اومدم خب این از آیت الله سبحانی شنیدم حفظه الله و بفرمود که عاشق علی این بحث حدودی که الان دارم درستون میدم به دیاتی که دارم درستون میدم این سال 58 نوشتم، الان که دارم میام درس رو ساعت قبلش گرمش میکنم میام، کار خودم هم الان چیز دیگه ایه. حالی میفهمی دارم چی میگم؟ این نظم و استمرار و استقامت نیاز داره. اما گام اول چی بود؟ ببین این روش حل معادله دو مجهولیه، این فرمولی که دارم بهتون میگم این روش حل معادله دو مجهولیه. روش حل معادله دو مجهولی چجور بود؟ میگفتن اول اتحادا رو اصل و عکسشون رو حفظ بکن بخور، شیرفهم بشی، یادتون اتحادای شیشگانه. بعد میگفتن حالا عبارت دو مجهولی زیاد جورت حل کن، تو اصل و عکس اتحادا رو باید اعمال میکردی روش، تابعه اینطور درست میشد دیگه، یادتونه؟ یه اتفاق باید بیفته. ببین الان من پیاده کردم گفتم مثلا آیت طباطبایی میگه ربط یسدی وجود طرفه فی ظرفه، ربط جا اشغال نمی کنه، ربط اینا خصائص شد. بعد من وقتی دارم عبارت رو میخونم میبینم داره بحث حرکت میکنه ها، داره بحث حرکت میکنه. ببین الان من یه دقیقه پیادهش کنم ببینید، میگه که هر آینده ای از هر گذشته ای تولید نمیشود، بلکه هر آینده خاصی به گذشته خاصی مربوطه. خب به گذشته خاصی مربوطه، چطور به گذشته خاص مربوطه؟ من تو فلسفه کجا دارم که بشه یه آینده بشه یه موجود و به یه موجوده دیگه بست؟ کجا دارم؟ تو فلسفه مشا یه جا دارم، بگو ربط. تو فلسفه صدرا دو جا دارم، یا ربط یا تشکیک، نقص به کماله. مفهومه؟ مفهومه دارم چی میگم؟ هادی معلومه؟ بعد ذهن من میگه خب حالا بریم جلو تا ببینیم ایشون داره چی میگه. ببین عبارت رو پردازش میکنی میری جلو، میخونی 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 میخونی، ای ای گفت که گفت اینا با هم متحدن. خب این داره ربطه میگه، بو علی داره ربطه میگه، حالا من میگم یا نمیگم اما بو علی داره ربطه، اتحاد ربطه. دیدی به ملا صدرا به بو علی اشکال کرد که ربطه بین گذشته و آینده امکان نداره؟ این خاصیت ربطه، چون ربطه یستدی وجود طرفه یفی ظرفه متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدمن، یادتونه؟ پس ربطه داره میگه، پس ربطه حرکت یعنی ربطه. ببین این میشه پالایش. بعد کار استاد میشه راهنما. شما میری یه بار کارو با این شکل پالایش میکنی میاری. حالا دوباره هادیات میگفتم اگر میخوای تو گام اول میگفتم به دایره میخوای بخوری، راه خوردن به دایره چیه؟ اگه میخوای وابنداز حرفای استاد و انوار پیاده کنی بعد بنویسیش، این کارو بکش کار نداره، بعد مباحثه کنی، اینا همه سنگ وسط رودخونه است، اینا هیچ کنون چون موضوعیت. حالا تو برای اینکه عبارت اینطور پردازش کنی لازمه شما ستا با هم روزی 12 ساعت بشینید با هم مباحثه کنید بکنید، هر مقدمه ای لازمه رو اقدر استفاده کنید تا ببینید بهترین مقدمه رو که اتفاق بیفته. اصلا ممکنه هر هفته اقتضای روحیتون یه چیز داشت اما به اینجا برسید. من برای کل برای فهم مشارکت، برای فهم مسئله تعریف برهان و مشارکت حد و برهان یه دور کل اسفار با پاورقیاش کندم تو دو روز کلشو، بعد نقاطشو استخراج کردم، بعد رو نقاط شروع کردم کار کردم دوباره، یعنی یه فحصوی هست انجام دادم. اینجا من بار منطقه رو بستم. من وقتی به شما میگم به همه اندازه که منطق خوندید کافی، حالا بیاید الگوریتم بخونید، اصول فقه بخونید، چرا؟ چون میدونم تو با خود اون منطق مشکلت، منطق مظلومترین علمه، منطق الان زیر اقت خاکه، منم نمیتونم بکشمش بیرون. تو رو باید وادار کنم خودت تو سنتز قرار بگیری با این ماده رو علم، رو المجاز، اصول فقه، رو فلسفه. اگر یه اتفاق بیفتم من شما هم تسلطتون بر کتب خودم هم میره بالا، هم دیگه مشکل 14 سال و 15 سال اینا رو ندارم، هم مشکلی که بشین نوارا رو سریع گوش بدیم، آخرش هم همین الان خودمون علم اجمالی داریم که بخش زیادیش جذب نمیشه، بعد همین الان اشکالا پیش میاد. بابا ملا صدر تو اصفار رفته درگیری با متکلم، اینا رو دیگه برای چی بخونیم؟ هست همین الان سری حرفای طوری زیاده حل میشه. اما با این مدل من وسط دعوا با متکلمی چیزی که میخوای پیدا میکنی ممکنه. اگر کسی اینطور کار کنه واقعا میبره خزینه، واقعا میبره خزینه. این راه کار با علم.
این رو شما به جای اون 14 سال فرمودید که ما مثلا حوصله اون رو نداریم پس اینو انجام نمیدیم، نه این بهتر از اون،
نه این بهتر جواب میده. اون ملحق به سبک گذشته علمی شماست که یه همه خوندید الان چیز درستی هم ازشون تو دست نیست.
این هم
ارجاعی
میده
که
ما رو دوباره
دامن رو باید تو دامن میدید. این واقعیه. ببین سه هادی چیزی که من میگم الان قامت قیامت رو که خودت خودت میتونی محاسبه کنی، پلی یکی نداری برو دو، یکی ببر برو دو که علم تمام بشه. اما اینطور علم تمام میشه. یه موقعی من برای بحث معروسانی یه فهرستی نوشتم از ذهنم، بیکار بودم، بیکار بودم، واقعا بیکار بودم. هوا هم گرم بود، برقا هم رفته بود، خیلی هم اعصابم خراب بود، حوصله کار دیگه ای نداشتم. یه کاغذ گرفتم و فکر نوشتم. اون موقع برای بحث معروسانی 386 عنوان نوشتم که باید اینا عبارت ها و اسنادش و مطالبش استخراج بشه. 386 عنوان. حالا بعدش بر اساس اشخاص بود، بعدش بر اساس کتاب بود، بعضی زیل بعضی های دیگه بود. یعنی یه طرح تفصیلی بود. حالا خدا میدونه آدم وارد این طرح تفصیلی میشه چقدر چی دیگه در میاد. اتفاق میفته علم تمام، شما علم رو میخورید، دارای علم میشید. این اتفاق باید تو فقه هم بیفته، باید تو اصول هم باید بیفته، بعد شما دارای علمی، بعد میتونید به این طوری دوگرون برسان کنید بر اساس اجتهاد اسلام. نه این متحریب ببینیم در موقعی که رفته ایران چند سالش بود، اما همین آقای متحریب وقتی اطلاعات شما شهر مقصود چه ببینید؟ در مورد محیط دینی صحبت میکنه؟ حجم اطلاعاتی که میده با حجم اطلاعاتی که مورخ تراجم نویسه، یا حجم اطلاعاتی که میده با حجم یک متخصص عرفان نظری میسازه. کی رسیده اینا رو انجام بده؟ چجور انجام داده؟ بعد میبینید قرب و در مورد قرب که اطلاعات میده، قرب گزارش میده در مورد زن، اطلاعاتش با آخرین اطلاعات فمینیست های زمان میسازه. دیدید دیگه چجوری تو رو تونسته انجام بده؟ غیر از این روش جواب نمیده. کاری که شما میخواید انجام بده باید اینطور باشه. و الا الان شما 150 جلسه باید کار میکردید، درسته؟ خب الان 150 جلسه میشه تا کجا؟ فکر میکنم تقریبا میشه وجوب امکان بعد از احکام ممتنه لذات و اینا تقریبا اونجا میشه، حدودا اونجا میشه، درست شد؟ من الان از اون سوال میکنم رو عبارت همین الان استهزار دارید؟ همون که گوش دادید آقا باقر چقدر گوش داری شما؟
42.
نه نوار 42؟
بله
تا نوار 42
شبهات اصالت
هادی
مبارسه
کردیم رحیم تا کجا؟
مقدمه
فصل اول حدود محضر شما ارسان نوار 20-21 22 میشه حدود اونجا هم میشه چون قدرش کم حجیمه بعد سبک میشه بعد سرعتش میره سال شما حالا شما همین الان این چیزی که من گفتم همین الان این چیزی که من گفتم شما حالی چرا از نوار دست برداشتی؟ ببین الگو عوض میشه اما حالا الان قابل تست نیست اما شما تا صفحه 300 رحیق مباحثه کن بعد من یقت میگیرم رو 300 تای قبل میگی آدم رفته اتفاق میفته آن تجربه است اما اگر موضوعی جمع کنی به مقداری که از این موضوع جمع کردی کل رحیق تو مش بده من آقای متحرک هم اینطوری کار میکردم میگفتم بچه ها کار کنم یه نرم افزار از متحری ستاپ میکردم رو آدم ها بعد میگفتم حالا برید موضوعی کار کنه بود تا باید متحرک تمام میشه استاذ شدید مثلا شما فکر میکنید برای مثلا همین ربطی که گفتم تو بداهت مفهوم وجود عبارت پیدا بشه تو بداهت مفهوم وجود در مورد ربط پیدا بشه اما تو بداهت مفهوم وجوده حتی با صوت عبدالباسط و مصطفی اسماعیل هم که گوش بدی بعد دو ماه یادت میره متوجهی؟ ببینید اگر شما میخواید واقعا خدمت شما آرزن این اتفاق در مورد اسفار شفا اشارات حکمت الاشراق تلبیهات متارهات تجلید شرح قوشی شوارع اینا یه سری کلیدها حواشی ملا صدا بر شهر خود حواشی ملا صدا بر شفا اینا کلیدن بعد خدمتون عرض کنم شهر اصول کافی مشاعر اینا باید انجام بشن وقتی میخواید همه این کارها رو انجام بدید هیچ راهی ندارید جز این که این موضوعات کلانی رو که شما یاد گرفتیده برید تو همه اینها آنالیز کنید هیچ رای غیر از این ندارید و الا همیشه یکی از کتابها مفقوده تو دستتون حداقل میگه یعنی وقتی میخواید نظر بدید شما میگه شما شواهدم دیدی شما تو این بس مشاعرم دیدی مسائل مسائل قدسیه بخاطر اصالتون وجود مسائل قدسیه مبسوطترین رساله اثارات وجود ملا صدر است الان تنها راهتون این وقتی داری این کار میکنی اما این سمرش کم سخت بشه براتون یعنی تصورتون واقعی بشه این مثلا شما داری بزن مثال بزنم شما داری خدمتون عرض کنم امکان بلقیاس میخونی حالا مثالی که زدم رب تو دارم رب مثال میزنم داری امکان بلقیاس میخونی بعد میخونی امکان بلقیاس کجا برقراره امکان بلقیاس کجا هست امکان بلغیر نه امکان بلقیاس کجا هست دیگه سکی بدید ذهنتون آقا واقع امکان بلقیاس بدایی نگاه اون امکان بلغیره که هیچ وقت استحاله داره امکان بلقیاس امکان بلقیاس کجا هست حالا نگاهش کنید تو اون نگاهه
میرسید به این که ازلاع علیت بینهما. خب این علیت چه نوع علیتیه؟ علیت مشائیه دیگه، علیت مشائی اضافه یه مقبولیه، نه اشراقی. اضافه مقبولی چیه؟ خب ربطه. پس امکان بالقیاس از نبود ربط متولد شد. رو برید نگاه کنید اینی که گفتم روی عبارت ها هم بدایه و برو اصفا رو بود. امکان بلقیاس از چی متولد شد؟
نبود
ربط. میره. حالا اونو من کار ندارم، این ورشو کار دارم. حالا که امکان از ربط درست شد، حالا هادی میخواد بگه آقا تو عبارت های امکان بلقیاس هم من ربط دیدم. هادی حواست هست؟ ها؟ خب صالح چه کار میکنه؟ باید اول توضیح امکان بلقیاس رو بنویسه. نمیخواد شاهد مثال بیاره؟ فرض کن یک کسی میخواد تفسیر موضوعی کنی دیگه، خبر باید بگه امکان بلقیاس چیه که چجور دلالت بر رب داشت. باید توضیحش بنویسی، استدلالشو بنویسی، تا بعد بگی ربط از کجاش در اومد. لذا شما وقتی جلد یک رو داری اینطور کار میکنی، در واقع داری تمام مطالب فلسفی که تو جلد یک هست رو میخوری به هم میدوزی. حالا عبارت ملا صدرا رو نفهمید، صالح خوندش میگه من نفهمیدم، خوش حالا داره رحیق رو باز میکنه، ایتی که عبارت و شرحش رو از رحیق میبینه، نه از رحیق به ما انهو اثرایت الله جوادی، از رحیق به ما انهو شرح اصفا. اتفاق شدی؟ خب باقی چی دیگه بگیم؟ حالا شما همه کارو میتونید رو خود رحیق انجام بدید، بخواید رحیق رو بخورید. یه راش اینه که گفتم آیه مطهری، یه راش اینه که خط به خط بخونیش، یه راش اینه که دنبال این موضوعه کل رحیق رو بریم. فقط دارم میگم ببینید من این چیزی که دارم میگم یه فرق، یه مخلوطی از روش ترتیبی خوندن و سرچی عمل کردنه. من نمیگم سرچ کن رحیقو، دارم میگم کل رحیقو یه دور بخون برای این موضوعه، این موضوعه. حالا یه ذره کار کنی یا آشاش میرسی میگه دو تا موضوع همزمان میتونی پیگیری کنی توی کتاب، سه تا موضوع میتونی پیگیری کنی توی کتاب. موضوع اولی که داری پیگیری میکنی سه روز طول کشید تا کتاب تمام کنی، اما موضوع دومی که میخوای کار کنی یه روزه میخونی کتابو، موضوع سومی که میخوای کار کنی چهار ساعت کتابو یه دور میری، شش تا موضوع شش بار کتابو خورده میشه. اون موقع کل کتابو داری، کل کتاب تفسیری ترتیبی داری یا نه موضوعی. هادی فهمیدی؟ اسفندیار رو نمیتر میشی
زندگی
اینطوری
کار.
اگه
وقتی
مثلا
یه موضوع کل
اسکار رو برو برگرد عنوانش گلده هست، اینجا دیگه اعتماد
میخواد
تحبا بهتش باشه، تمام میشه. صلی الله علیه محمد.